شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. هومن عسکری هستم. در این ایستگاه 19 رادیو فردا به شما سلام می کنم. در این یک شنبه پنجم بهمن ماه سال 1404 خورشیدی، در شرایطی صدای ما رو می شنوید که قطع اینترنت در ایران از 4 ساعت گذشته و گزارش های دریافتی از ایران به رغم خاموشی ارتباطی همچنان حاکی از این هست که آمار کشته شدگان اعتراض های اخیر باز هم افزایش داشته. و اما با برقراری ارتباط نقطه‌ای محدود و موقت برخی از کاربران، اطلاعات بیشتری از حجم آنچه در ایران در روزهای اخیر رخ داده به دست ما رسیده که ازتون دعوت می‌کنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید که در این باره بیشتر خواهیم گفت. در میان تصاویر و مطالب مربوط به کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران، تصویر وصیت‌نامه کوتاه یک معترض نوجوان در میان کاربران توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است. میلاد حسنزاده نوجوان 17 ساله‌ای بود که در اثر اصابت 2 گلوله در محله نازی‌آباد تهران جان خود را از دست داد. او چند روز پیش از جان باختن در یادداشتی 4 خطی وصیت کرده بود که اگر کشته شدم شاد باشید، چون ترجیح دادم با غیرت و با شرف زندگی کنم. میلاد در این دست نوشته با لحن خودش نوشته بود: هر بلایی سرم اومد میخوام خبرش مثل بمب بترکه تا بشم الگوی بقیه هم نسلی هام. محمد رضا حسنزاده، برادر میلاد که ساکن کشور استونیست، در گفتگویی که با او داشتم از برادر جانباختش و روایت کشته شدن او گفته است.
توی اعتراضات اخیر متاسفانه برادرمو از دست دادم، کسی که 17 سالش بود، از 14-15 سالگیش مشغول اعتراض بود به وضعیتی که تو ایران هستش. 15 سالگیش 1 هفته دستگیرش میکنن، ولی خب با این حال، با اینکه یه بچه 15 ساله رو دستگیر میکنن، بازم نشست و از روز اول اعتراضات بیرون بود و 18 دی هم توی نازی‌آباد توسط اشغالگرا کشته شد و 2 تا تیر خورد، 2 تا تیر جنگی، یکی به پاش، یکی هم به شکمش.
به ما بگید که آخرین بار با او کی صحبت کردید و چه جزئیاتی میدونید از این که در اون روز چه اتفاق افتاد؟
اختلاف سنیمون خیلی زیاد بود و تازه ارتباطمون داشت صمیمی‌تر میشد. حدود چند روز قبل از اینکه اعتراضات شروع بشه در مورد کاری که کسب و کاری که شروع کرده بود با هم صحبت میکرد و سعی میکرد من الگوش باشم، ولی خب اون با مرگش پیش دستی کرد و اون شد الگوی من. ولی من هنوز حتی با خانواده هم نتونستم صحبت کنم، با بابام هنوز نتونستم صحبت کنم به خاطر قطع بودن ارتباط و همین خیلی اذیت کننده است که حتی نمیتونیم با هم در ارتباط باشیم و هم دردی کنیم.
خبر کشته شدن او رو چطور دریافت کردید؟
روز جمعه من یه دلشورهی گرفتم، حالم خوب نبود، جمعه بعد از ظهر بود،
یعنی 19
که بله که شنبه صبحش به همسرم پرستو گفتم که من حس خوبی ندارم، فکر میکنم یکی یه چیزی شده توی این جریان. گفت آخه کیو؟ گفتم میلاد. خب قبلا هم یه بار بازداشتش کردن دیگه، میترسم که اون براش اتفاقی افتاده باشه چون حس خوبی ندارم. خلاصه ارتباطی که نمیتونستیم بگیریم، یکی از دوستانم تونسته بود با خانواده‌اش صحبت کنه، به اون سپرده بودم که به خانواده منم خبر بدن که به من زنگ بزنن وقتی که تلفن ها یک طرف آزاد شده بود. خانواده‌ام به دوستم گفته بودن، ولی گفته بودن نگید به محمد رضا که چه اتفاقی افتاده. بعد روز سه‌شنبه من با خانواده تونستم صحبت کنم و نگفتن همچنان، و چهارشنبه من با یکی از دوستان دیگم خودم تونستم مستقیم صحبت کنم، گفتم برو برو بپرس ببین چه خبر شده، من حس خوبی ندارم، فکر میکنم یه چیزی شده به من نمیگن. که روز پنجشنبه دوستم با هم تماس گرفت و گفت آره همون کسی که اسم بردی خیلی وضعیت خوبی نداره و تو کماه. نمیخواست یعنی به مستقیم بگه، ولی طبق چیزی که تعریف کرد گفت پنجشنبه تیر میخوره و شنبه بعد از 4 عمل جراحی، چون تیر از بالا بهش شلیک شده بوده، خیلی جراحت بدجوری داشته و نتونسته بودن کاری کنن و متاسفانه روز شنبه تموم میکنه.
پریما، میگید که اون زمانی که این خبر رو دریافت کردید چه در سر شما گذشت؟
اصلا شوک شده بودم، اصلا با اینکه خودم آماده کرده بودم برای هر خبری شنیدن، ولی حتی الان نمیتونم حالا اون موقعمو توصیف کنم، مخصوصا که میگم من تازه به سنی رسیده بود که میتونستیم با هم ارتباط عمیق‌تری داشته باشیم. حس خیلی بدی بود دیگه، هنوز که هنوز قابل توصیف نیست. حالا کسایی که عزیزاشون رو از دست دادن احتمالاً بتونن درک کنن. بعد از این که من خبر رو شنیدم، اتفاقا اولین کاری که رفتم پیامایی که با هم داشتیم رو نگاه کردم، صداش رو شنیدم که تقریبا توی اون 2 عوض شدن صداش بر اساس سنش هستش برای من، که از صدای بچه تبدیل داره میشه به صدای مرد جوون. اونجا اولین باری بود که یعنی بعد از اینکه تلفن رو با دوستم قطع کردم دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و گریم گرفت. خیلی حس خیلی بدی بود و هنوزم هست متاسفانه.
میلاد، در این مدت به خصوص در این 2 که شما بیشتر با هم صحبت می کردید، حالا که بزرگتر شده بود چی می گفت؟ آرزوش چه بود؟ هدفش چه بود؟ برای چی رفت اصلا توی خیابون؟ اون زمانی که شما می گید یک بار هم بازداشت شده بود و باز هم کوتاه نیامد و باز هم جانش رو اینطوری گذاشت، واقعا دنبال چه بود؟ وقتی که با هم صحبت می کردید چه می گفت؟
همه حرفش رو من چند روز پیش توی وصیت‌نامه‌ای که از خودش، اصلا واقعا چرا یه بچه 17 ساله باید وصیت‌نامه خودش بذاره رو من نمیدونم، ولی وصیت‌نامه‌ش رو دیدم که تو اون کامل توضیح داده چیزی که میخواست و گفته که بعد از مرگ من شادی کنید، ناراحتی نکنید، چون من برای آزادی رفتم، ترجیح دادم که با غیرت زندگی کنم، با شرف زندگی کنم، و اینکه اگر مردم دوست دارم خبرش به زبون خودش مثل بمب بتره، که واسه اینکه الگو بشم واسه همسن و سالای خودم. و چیزی که برام خیلی جالبه، حالا یه ویدیویی هست وقتی که داشته از کسب و کارش صحبت میکرده، برای روز مادر یه حالت تخفیفی گذاشته و این تیکه آخرش خیلی برای من جالبه، که یه بچه 17 ساله که اونجا البته سنش کمترم هست، میگه که من دوست دارم که جوانای وطنم دست خالی پیش ماماناشون نرن، پس مثلا این تخفیف رو گذاشتم. عاشق کارآفرینی بود و از همون 16-17 سالگیش در کنار درس خوندنش یه کسب و کار عطر رو انداخته بود و مشغول بود، و هدفش هم گفتم تو نامش مشخص بود، هدفش آزادی بود و رسیدن به آزادی.
آیا خبر دارید که بعد از اینکه میلاد جانش رو از دست داد چه اتفاقی افتاد؟ چون خیلی گزارش‌هایی منتشر شده از ایران که نیروهای حکومتی در تحویل پیکر کشته شدگان به خانواده‌ها مشکلاتی رو ایجاد می‌کنن، درخواست پول می‌کنن و مسائل زیادی اونجا مطرح میشه. آیا شما خبری دارید که چنین اتفاقی برای خانواده شما هم در ایران افتاده یا نه؟
تا جایی که اطلاع دارم، تا جایی که حالا گوشم رسیده، روز چهارشنبه همه جمع شده بودن برای اینکه تشییع جنازه رو انجام بدن، که یکی از دوستام که با رفته بود باهاش صحبت کردم گفت خیلی آدمای خیلی زیادی بودن و خیلی هم میگفتن که آره باید، هر کی یه مبلغی میگه، ولی حدوداً 1 میلیارد تومان برای تحویل گرفتن قوطی‌ها باید پرداخت میکردن، و خب ما هم هم این داستان برامون بوده. یه نکته دیگه هم که هست اینه که انگار به بعضیا پول میدادن بابت اینکه بگن شهید بسیجی هستن و این داستان ها، مثل اینکه که بابای من گفته بود نه من پولی میدم نه پولی میخوام، پسرام هم مشخصه برای چی رفته و چه اتفاقی براش افتاده. و خودشون چهارشنبه بعد از ظهر که قرار بود تشییع جنازه انجام بشه این کار صورت نمیگیره، برای اینکه تحویل نمیدن، میبرن برای یه مراسمی برای خودشون داشتن که مثل اینکه یه تعدادی شهید باید تو مراسم میداشتن که کم بوده و یه تعدادی رو از بچه‌هایی که حالا توی اون اعتراضات تیر خورده بودن برده بودن.
یعنی پیکر میلاد رو نگه می‌دارن که در مراسم حکومتی تشییع پیکر اونطور که خودشون میگن شهدا از او استفاده کنند و بعد از اینکه در اون مراسم از پیکر او استفاده می‌کنند بعد به خانواده تحویل میدن.
بله بله.
از اندیشه سیاسی او هم پرسیدید یا چیزی میگفت از اندیشه سیاسیش؟ ایدئالش چه بود؟ یعنی مثلا میدونید که آرزوش این بود که در ایران چه اتفاقی بیفته، احیانا مثلا چه حکومتی روی کار بیاد، چیزی میگفت اساسا؟
من خودم اصلا سعی نمی کردم که بپرسم، چون اصلا دوست نداشتم که تو این سن بخواد وارد، واقعیت اینه که دوست نداشتم بخواد وارد اینجور بحثا بشه، یعنی چون از اونجایی هم که میدونستم آدم شجاعیه و ممکنه یه کاری انجام بده که خب آدم عزیزشه دیگه، دوست نداره اتفاقی براش بیفته. واسه همین من هیچ وقت اصلا بحثمون رو به اون سمت نمی بردم حقیقتاً که بخوام بدونم اندیشه سیاسیش چیه. حتی اون تلاش میکرد به من بگه، من سعی میکردم بحث رو عوض کنم، ببرم به سمت همون کارآفرینی، درس خوندنش، چون در کنار کارش داشت درس هم میخوند، این که به چه چیزی علاقه داره.
چه درسی
میخوند؟ نمیتونم.
چه درسی میخوند؟
دبیرستان بود دیگه، رشته علوم انسانی درس میخوند.
بیش از دو هفته از کشته شدن میلاد برادر شما گذشته. دو هفته ای هست که شاید زندگی شما و خیلی از ایرانی ها رو برای همیشه تغییر داد و عوض کرد. آرزوی شما چه هست و دوست دارید که چه آینده ای و چه روزهایی رو در پیش داشته باشیم که کمی خود شما به آرامش برسید؟
من آرزوم حقیقتاً آرزوی جاویدنامه‌ای مثل میلاد آزادی ایران. من واقعاً برام عجیبه کسایی که ساکتن و کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن و هنوز فکر میکنن جمهوری اسلامی مشروعه، اصلا درک نمیکنم. من آرزوم مثل همه اونایی که خونشون رو دادن آزادی ایرانه و امیدوارم که شب بخوابیم صبح پاشیم ببینیم که اون اتفاقی که همه دنبالش هستیم افتاده و وطنمونو تونسته باشیم پس گرفته باشیم.
گفتید که آرزوتون این هست که شب بخوابید و صبح بلند شید و ببینید که اون اتفاقی که مد نظر شما هست افتاده و ایران اونطور که میگید آزاد شده. اگر در فردای آزادی ایران کسی که برادر شما رو به قتل رسوند و به او دو گلوله شلیک کرد رو ببینید، به او چه خواهید گفت؟
خیلی سوال واقعا غم انگیز و سختیه، چون نه دوست دارم خودمو مثل اونا کنم، نه از یه طرف خب میتونم از حق بگذارم. چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته هم برای اون هم برای بقیه کسایی که این همه آدم رو کشتن، نباید اینا بمیرن، چون کمه براشون به نظر من. دوست دارم زنده بمونن و فقط تماشا کنن ببینن که چه چیزی رو از مردم تا الان گرفتن، چون مطمئنم بعد از آزادی اتفاقای خیلی خوبی برای کشور ما میفته.
پس در واقع خواست شما اگر درست متوجه شده باشم انتقام نیست، بلکه میخواید قاتل برادرتون زنده بمونه و ببینه که مردم رو از چه چیزی محروم کرده بودن.
بله دقیقا، محاکمه بشن و ببینن و اگر برای چیزی جنگیدن همین که ببینن اون چیزو به دست نیاوردن به نظر من براشون بدترین عذابه و اگرم به خودشون بیان باز بدترین عذابه که باید باهاش زندگی کنن. ولی خب من تنها نیستم، خیلی ها عزیزاشون رو از دست دادن و منم در نهایت چیزی رو انتخاب میکنم که اکثریت انتخاب میکنن.
و سوال آخر، یک جمله بخواید به میلاد بگید امروز چه خواهید گفت؟
الان اومدم بگم دمت گرم چون تیک کلاممه، ولی خب نیست، دمش گرم نیست. امیدوارم روحش شاد باشه چون به چیزی که میخواست رسید. خیلی ها اسمشو شنیدن، الگوی خیلی ها شد، الگوی خود من شد. اون همیشه میگفت دوست دارم الگوم تو باشی، ولی خب این اتفاق برعکس شد.
محمد رضا حسنزاده بود، برادر میلاد حسنزاده، معترض 17 ساله‌ای که روز 18 دی ماه با شلیک 2 گلوله زخمی شد و مدتی بعد در بیمارستان جان باخت. و اما در شرایطی که همچنان التهاب‌ها در منطقه خاورمیانه به دنبال احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایران ادامه دارد، رسانه‌های اسرائیل گزارش‌های مختلفی درباره تحولات مرتبط با ایران و واکنش مقام‌های این کشور منتشر می‌کنند. فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، مروری کرده بر مهمترین گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل در ساعت‌های اخیر.
رسانه‌های اسرائیل و همینطور محافل سیاسی این کشور این هفته رو برای تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد جمهوری اسلامی ایران و اصولاً برای سرنوشت خاورمیانه تعیین کننده میدونن. با نزدیکتر شدن ابرناو آمریکایی ابراهام لینکلن به منطقه، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد که روزهای جاری در مورد اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی واقعاً یک هفته کلیدی هست. شبکه های 13 و کان اسرائیل هم در 2 روز گذشته متعدد به نقل از منابع امنیتی و سیاسی اسرائیل عملیات آمریکایی در ایران رو قطعی ارزیابی میکنند. هفته ای که با دیدار 3 مقام ارشد آمریکایی با رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی بلندپایه اسرائیلی آغاز شد. استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، همراه با جارد کوشنر، مشاور داماد دونالد ترامپ، شنبه شب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کردند. در همون ساعت هم سپهبد ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، در مقر ستاد در تل‌آویو میزبان دریاسالار برادلی کوپر، فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بود. موضوع هر دو دیدار هم هماهنگی نظامی و امنیتی سیاسی و در عمل هماهنگی میدانی بین دو کشور بود، هم در مورد غزه و هم در مورد تهران و منطقه. البته محوریت ملاقات ویتکاف و کوشنر با آقای نتانیاهو غلبه کردن بر اون موانع اجرایی بود که ما ممکنه نذاره مرحله دوم طرح صلح غزه به صورت روان شروع بشه. در این میان ارتش اسرائیل هم گزارش داد که شنبه شب یک نشست طولانی اول بین زمیر و کوپر برگزار شد و بعد از اینکه اونها به مدت طولانی این رایزنی مستقل خودشون رو انجام دادن، یه جلسه مشروع دیگه هم داشتن با حضور افسران ارشد طرفین در ستاد ارتش. البته باید یادآوری بکنیم که براد کوپر وقتی که معاون مایکل اریک کوریلا، فرمانده پیشین سنتکام بود، سفرهای متعددی به اسرائیل کرده بود در همون اواخر خرداد امسال، قبل از اینکه اسرائیل اون جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی رو شروع بکنه. در این میان باید بگیم که بازارهای سهام و بورس اسرائیل که نبض سمت و سوی تحولات رو میسنجن، هنوز ظاهرا دستخوش تلاطم نشدن و کارشناسان اقتصادی رو میشنیدم که امروز میگفتن هنوز نشانه ای از قطعیت تاریخ و روز و ساعت حمله آمریکایی به ایران در اختیار ندارن. در این میان تومربر، فرمانده نیروی هوای اسرائیل، هم روز اول بهمن خودش از یگان سامانه گنبد آهنین دیدار کرد و در اونجا گفت که نیروی هوایی بازوی تهاجمی مرگبار در اختیار داره که کماکان مثل جنگ 12 روزه قادر هست که در عمق آسمان دشمن عمل بکنه. در این روزها ما شاهد هستیم که نیروی هوایی اسرائیل هم حمله به نیروها، فرماندهان و اصولاً اهداف متعلق به حزب الله رو گسترش داده تا با تحرکات احتمالی این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه مقابله بکنه، هرچند که نعیم قاسم دبیر کل حزب الله شب گذشته گفت که سازمان او حامی علی خامنه ای به عنوان ولی امر مسلمین هست. در میان باید اشاره بکنم به مطلبی که روزنامه اسرائیل حیوم شب گذشته نوشته بود و ادعا کرده بود که اسرائیل به واشنگتن اطلاعاتی داده در مورد اعدام‌های دست جمعی معترضان در ایران و این اطلاعاتی که داده برخلاف اون تضمین و اطمینانی هست که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ داده بودند که معترضین رو اعدام نمی‌کنیم. اسرائیل حیوم نوشته بود این اطلاعات در دیدار نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر هم مطرح شد. مقامات اسرائیلی، ژنرال‌های پیشین، کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی رو کماکان مطرح می‌کنن. از یک طرف ژنرال ذخیره کوبی مروم میگه که به نظر میاد کارزار نظامی آمریکا تا سرنگونی کامل حکومت حاکم بر تهران ادامه پیدا خواهد کرد، ولی اسرائیل باید تلاش بکنه که به هدف اول واکنش ایران تبدیل نشه. در مقابل یک کارشناس اسرائیلی دیگر، اوفر ایال، میگه که عملیات احتمالی آمریکا علیه ایران محدود و هدفمند خواهد بود و طبق چیزی که او میگه ما از یک ترامپ پلاستیک میشناسیم، رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه یه ضربات کوتاه اما تاثیرگذار رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه، بار دیگر استیو ویتکاف رو برای با پیشنهاد مذاکره به تهران معرفی خواهد کرد.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. با گذشت چند هفته از قطع گسترده اینترنت در ایران، پیامدهای این تصمیم بیش از هر زمان دیگری در زندگی روزمره و اقتصاد ایران نمایان شده است. گزارش‌ها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد انسداد سراسری اینترنت فراتر از یک اختلال فنی یا امنیتی به بحرانی اقتصادی تبدیل شده است. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
قطع سراسری اینترنت در ایران سومین هفته خود را تجربه می کند. این انسداد گسترده اینترنت که از روز 18 دی ماه و در پی اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد، به گفته شماری از شاهدان عینی و کارشناسان تبعات سنگین اقتصادی را به دنبال داشته. برخی از صاحبان کسب و کارهای کوچک که نخواستند نامشان فاش شود، از افت 90% کسب و کارشان خبر دادند. انسداد گسترده اینترنت در سراسر کشور خسارت‌های سنگینی به خدمات آنلاین، زنجیره توزیع، نظام پرداخت و حتی فعالیت‌های روزمره مردم وارد کرده. قطع یا اختلال در اینترنت، تلفن و پیامک به ویژه در روزهای ابتدایی باعث توقف یا کندی شدید بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شد. از فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌های خدماتی گرفته تا اصناف سنتی که به پرداخت‌های الکترونیک وابستند. روزنامه جهان صنعت روز شنبه در مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و با اشاره به اختلاف چشمگیر میان آمارهای دولتی و برآوردهای بخش خصوصی از زیان اقتصادی قطع اینترنت نوشت، برخی گزارش‌های کارشناسی از زیان روزانه حدود 1000 تا 1200 میلیارد تومان سخن می‌گویند، در حالی که فعالان صنفی کسب و کارهای مجازی با تکیه بر داده‌های میدانی خسارت هر روز قطعی اینترنت را حدود 3800 میلیارد تومان برآورد کردند. این روزنامه اضافه کرده بر این اساس مجموع خسارت‌های اقتصادی وارد شده تنها در 15 روز ابتدایی قطعی اینترنت به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز یکشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دارندگان کارت بازرگانی اجازه داده که روزانه تنها 20 دقیقه آن هم با حضور یک ناظر حکومتی از حق استفاده از اینترنت برخوردار شوند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرده که این به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجار نیست و این میزان برای چک کردن چند ایمیل کافی است و قطعا مطلوب نیست. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتقال اخبار به خارج از کشور به قطع کامل اینترنت متوسل شدند. راهکاری که به گزارش نت بلاکس روز یکشنبه 400 ساعت را پشت سر گذاشته. این وضعیت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم بالا و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و هر شوک جدید فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خاموشی اطلاعات حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سهمی که با هر ساعت قطعی اینترنت بخشی از آن به طور جبران ناپذیر از بین می رود. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در پایتخت ایران تهران بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها باز هستند، اما اکثر آنها خالی به نظر می‌رسند، زیرا تمرکز مشتریان عمدتاً بر خرید مواد غذایی است. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که 3 هفته پس از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بررسی میدانی فروشگاه‌های تهران نشان می‌دهد شهروندان همچنان با مشکلاتی مانند کمبود برخی اقلام، محدود بودن سبد کالایی و افزایش قیمت بعضی کالاها مواجهند. به نوشته ایرنا، اگرچه در اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای صف‌های طولانی مشاهده نمی‌شود، اما در مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ صف خرید وجود دارد و این اقلام معمولاً در ساعات ابتدایی روز به سرعت تمام می‌شوند. ایرنا اضافه کرده نبود تنوع کالا در برخی فروشگاه باعث شده مردم برای تکمیل سبد کالایی خود به چند فروشگاه مراجعه کنند. این خبرگزاری همچنین به گزارش‌های از اختلال در سامانه کالابرگ و افزایش 10-20% قیمت گوشت قرمز و مرغ اشاره کرده.
گزارشی را می‌شنیدید از مهران کریمی. جرقه آغاز اعتراض‌های اخیر در ایران سقوط ارزش پول ملی و شکل‌گیری تجمع‌هایی در بین بازاریان بود. ادامه اعتراض‌ها و گسترده شدن ابعاد آن و سپس سرکوب خونبار معترضان در مراحل بعد، ایران را با بحران شدیدی از جمله در بعد اقتصادی مواجه کرد، بحرانی که برخی آن را چند بعدی توصیف کردند. در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، از او درباره وضعیت اقتصادی کنونی در ایران و چشم‌انداز آن پرسیدم.
در شرایط فعلی ما الان شاهد این نیستیم که اصلا بازاری وجود داشته باشه در ایران، یعنی توزیع کالا به حداقل رسیده، واردات به حداقل رسیده، قیمت ارز رو شما تو بازار اگر نگاهی بیاندازید معلوم نیست. خود مقامات حکومتی میگویند که انکشاف قیمت در بازار عملی نیست. خب وقتی قیمت ارز، یعنی اون چیزی که تعیین کننده سایر قیمت هاست، هم از قیمت کالاهای اساسی یا حتی غیر اساسی، بازار در تشویش، بازار در هرج و مرج و در نتیجه نه فروشنده تمایلی داره چیزی بفروشه نه خریدار، اینه که ما دوچار رکود میبینیم این اقتصاد رو، اون هم رکود شدیدی. دولت در شرایط فعلی حتی نمیتونه مالیات اخذ بکنه، برای همین هم دست داده به تخفیف‌های مالیاتی، برابر این کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، برابر این میباید انتظار داشت امواج تورمی شدید و البته پی در پی، برابر این همزمان ما شاهد این هستیم اختلال در زنجیره تامین، اختلال در واردات، اختلال در صادرات و در نتیجه تعمیق و گسترش رکود و طبیعتاً کاهش درآمد خانوار، کاهش فرصت‌های شغلی و همه اینا به این معنی که ما شاهد یک بحران مرکب، پیچیده و مزمن هستیم.
خب این وضعیتی که شما الان ترسیم کردید تا کجا میتونه با این سیاق ادامه پیدا کنه؟
بستگی داره به چند متغیر. ابتدا واکنش مردم، یعنی اگر واکنش مردم در این شرایط بره به سمتی که دوباره اعتراضات چنان شدید بشه که ادارات دولتی رو بگیرن و مؤسسات رو تسخیر بکنن، طبیعی است که دیگه حاکمیت توانایی حکمرانی رو نداره و در نتیجه باید واگذار بکنه قدرت رو، یعنی از لحاظ اقتصادی و سیاسی دچار فروپاشی میشه. اگر جنگی بشود که کما اینکه سایه تهدید برش هست، اون موقع خب همین شرایطی که خدمتتون گفتم، یعنی فروپاشی سیاسی و اقتصادی، سریعتر و البته گسترده‌تر میشه. الان در شرایط فعلی ما شاهد فروپاشی در یه بخشایی هستیم. خب این فروپاشی بخشیه، مثل انرژی که به اصطلاح دولت، حالا وقتی ما میگیم دولت منظور کل حاکمیت است، این نمیتونه اون حداقل های ضروری که نیازمند از جامعه تامین بکنه. وقتی حاکمیت نمیتونه این کارو بکنه، طبیعی است که دیگه حکمرانی نمیتونه بکنه. وقتی حکمرانی نمیتونه بکنه، یک پوسته باقی میماند، اداراتی هست و پرسنلی هست که میآیند و میروند، اما حکمرانی به معنی متعارف کلمه انجام نمیگیره و این به معنی گام گذاشتن در فروپاشی، حالا ابتداعا فروپاشی حکمرانی و سپس فروپاشی کل ساختار حاکمیتی.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی با آنچه که از اون در شرایط کنونی باقی مونده، آیا اگر عزمش رو داشته باشه، امکان و توانایی برون رفت از این بحران رو خواهد داشت؟
شما به نکته بسیار خوب و موجهی اشاره کردید. ما با مدل‌ها و به اصطلاح مدلیزیشن سر و کار داریم، یعنی ساده کردن واقعیت‌هایی که سیال از پیچیده است، ابعاد بسیاری از اون در دسترس نیست برای تحلیل. ما نوک کوه یخ رو تنها میبینیم و تحلیل میکنیم، اون هم با ساده سازی و مدل سازی بر اساس اون متغیرها و اون پیش‌زمینه‌ای که خدمتتون گفتم. حاکمیت اگر بخواد مشکل رو حل بکنه، اول باید بحران سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد عمومی رو کسب بکنه. خب چنین چیزی با توجه به این کشتارها امکان نداره، اصلا سیاست گذاری غیر ممکنه، چون وقتی بازیگران سیاسی اقتصادی اجتماعی اعتمادی ندارن به سیاست گذار و سیاستایی که بارها شکست خورده تو این بیش از 14، خب چطوری اونا میخوان رفتارشون رو کنترل بکنن، یعنی طبق قانون عمل بکنن؟ خب وقتی بازیگران طبق قانون عمل نمیکنن، بنابراین حاکمیت نمیتونه حکمرانی بکنه. کما اینکه در شرایط فعلی هم در موارد بسیاری ما شاهدش هستیم، همین بیرون آمدن مثلا مردم نمونهشه، یا اینکه فرضاً همین که به هر حال ما شاهد این هستیم که اساساً قوانین اجرایی نمیشه یا بازار نمیشه کنترل بکنه حاکمیت. خب اینا نشان دهنده همین به اصطلاح هرج و برج مرجی است که خود حاکمیت سبب اون بوده. خب وقتی سرمایه اعتماد اجتماعی نیست، از طرف منابع اقتصادی، منابع پولی مالی هم در دسترس نیست که بخواد توزیع بکنه. الان با چاپ پول توزیع کوپن یا همون کالابر یا فرضاً یارانه میکنن که این خودش بر آتش تورم میدمد. از طرف دیگه ما بجز این دو متغیری که خدمتتون گفتم، میبایست یک سازمان و مدیریت کارآمد باشه. کدام سازمان و کار به اصطلاح مدیریت کارآمد در اختیار حاکمیت است؟ این سازمان مدیریتی که رانتیز، مدیران فاسد، چپاولگر، و از طرف دیگه این مسئله نیست که امروز و دیروز وجود اومده باشه، بلکه طی سالان سالهای به حساب طولانی انباشته شده. یعنی یک نیروی انسانی کارآمد، مدیریت کارآمد که سالم باشه، فاسد نباشه، منابع رو به هدر نده، خب اینم وجود نداره. از طرف دیگه مسئله روابط بین المللی متعارفی هم وجود نداره. بنابراین هر تنشی که در بیرون ایجاد میشه با جنگ لفظی یا با به اصطلاح پیدایش نشانه ها در برای نزدیک شدن به جنگ، این اقتصاد رو به لرزه میاندازه و نمیتواند، یعنی خود ثبات سیاسی اجتماعی در داخل و خارج شرط برون رفت از این ماجرا است. این متغیرها نیازهای ضروری و اساسی است برای برون رفت. با حاکمیت اینا رو در اختیار ندارد. در شرایط جنگی هم است، در شرایط جنگی که حاکمیت جز این که منابع رو در اختیار اون ارگانهای سرکوب و سازمانهای نظامی امنیتی بگذاره، راهی نداره، هیچ امکانی وجود نداره برای برون رفت از این ابر بحرانهایی که الان متراکم و مرکب شده.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. در حالی که جامعه ایران در شوک و سوگ کشته شدن هزاران معترض در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ اطراف کشور است، جشنواره تئاتر فجر کار خود را آغاز کرده و جشنواره فیلم فجر در آستانه برگزاری است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در تصاویر منتشر شده از محل برگزاری جشنواره تئاتر فجر در تهران جمعیتی چند ده نفری در اطراف محل اجرا دیده می شوند. جشنواره که عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی نوشته بود این جشنواره در شرایط به گفته او حساس کنونی آغاز به کار کرده و در ایجاد نشاط و امید در جامعه میتواند سهمی مؤثر در ساختن جامعه مقاوم، همدل و خلاق ایفا کند. این رویداد در حالی برگزار می شود که دست کم یکی از اعضای خانواده بزرگ تئاتر ایران احمد عباسی در روز 18 دی کشته شده است. هنرمند جوانی که بنابر گزارش ها در دی ماه با نمایش ستاره در تماشاخانه هیلاج همکاری می کرد. بنابر آخرین پست اینستاگرام احمد عباسی، نمایش ستاره فقط یک نمایش نیست، روایت فقدانی است که هنوز بالای سر این خاک ایستاده. از همین رو او و میلاد رفاقتی بازیگر این نمایش 3 هفته پیش نوشته بودند که نمایش را متوقف کردند تا مخاطب به گفته اونها با حال بهتر به تماشای تئاتر بنشیند. جشنواره فیلم فجر هم حالا در آستانه برگزاری است و اسامی فیلم‌های راه یافته به این جشنواره که در سال‌های اخیر از رونق افتاده بود نیز اعلام شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این زمینه نوشته تعداد فیلم‌های بخش مسابقه بیشتر از آن چیزی است که در فراخوان قید شده بود و البته هیچ فیلمساز و تهیه کننده زنی امسال در این رویداد حضور ندارد. در میان کارگردان‌های شناخته شده تر که در این جشنواره حاضر هستند، میتوان به رسول صدرعاملی، سروش صحت، امیر شهاب رضویان و علیرضا معتمدی اشاره کرد. اگرچه در پایان فهرست منتشر شده نام مجید مجیدی هم ذکر شده و بدون ذکر دلیل آمده که فیلم قضای نیمروز او از حضور در جشنواره انصراف داده است. جشنواره فیلم فجر که زمانی مهمترین رویداد سینمایی سال ایران محسوب می‌شد، امسال در شرایطی برگزار می‌شود که رسانه‌های حکومتی هر روز به آن دسته از هنرمندان که همراه با معترضان هستند می‌تازند. نه تنها در گزارش‌های روزهای اخیر گفتند آنها باید خسارت وارد شده به کشور را جبران کنند، بلکه مثلا روزنامه حکومتی کیهان می‌گوید چرا خانه سینما و به نوشته این روزنامه شبه سلبریتی‌ها برای آتش گرفتن سینماها بیانیه نمی‌دهند. خانه سینما در روز 18 دی و پیش از رخدادهای آن شب و روزهای پس از آن در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن معترضان در روزهای پیشتر نوشته بود خیابان برای مردمی که هیچ مفر رو مجرایی برای بیان اعتراضاتشان نمی‌یابند تنها امکان باقی مانده است. خشونت علیه به جان آمدگان معترض نه مشروع است، نه قانونی و نه عقلانی. اعضای خانه سینما در آن بیانیه همچنین گفته بودند سال هاست که اغتشاشگران بدون هیچ عقوبتی از چپاول ثروت‌های ملی تا باز نشدن گره‌های سیاست خارجی و لوب قیمت جنگ سود برده و در سایه امنیت به سر می‌برند. همزمان نامه دیگری هم به امضای بیش از 180 هنرمند ایرانی داخل و خارج از کشور در حمایت از معترضان منتشر شد. آنطور که جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای سینمای ایران که این روزها خارج از کشور است خبر داده، همین موزگیری ها موجبات بازجویی های چند ساعته از دست کم 2 سینماگر، مجید برزگر و بهتاش سنایی ها را در پی داشته است. فشاری که اگرچه خانه سینما در قالب نهاد به آن واکنش نشان نداده، اما مدیر حقوقی این نهاد صنفی گفته نه فقط این 2 بلکه تعداد بیشتری نه از سوی دادستانی بلکه از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. مهدی کوهیان در عین حال اتهامات علیه خانه سینما را رد کرده است. خانه‌ای که خود سوگوار اعضای کشته شده‌اش در جریان اعتراضات است. تاکنون نام 2 نفر جواد گنجی و صحبا رشتیان تایید شده است. جواد گنجی کارگردان جوان اهل همدان بود که از قضا نامش با جشنواره فجر هم گره خورده. او که خود نیز چند فیلم کوتاه در کارنامه دارد دستیار کارگردان فیلم آرام بخش است که امسال به این رویداد سینمایی راه یافته است.
گزارشی را میشنیدید از هانا کاویانی. اعتراض‌های خونبار دیماه ایران تأثیر خود را در مستطیل سبز هم گذاشت و برخی بازیکنان حال و گذشته فوتبال ایران در واکنش به خبر کشته شدن هزاران معترض موضع‌گیری کردند. در همین حال و بر اساس آخرین خبرها باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی هم با رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC حق میزبانی خود را فعلا از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
دامنه اعتراض‌های خونبار دیماه امسال، به خصوص کشته شدن هزاران تن در روزهای 18 و 19 دی، به مستطیل سبز فوتبال هم کشیده شده است و در حالی که حکومت سعی می‌کند با برگزاری رقابت‌های لیگ برتر، هرچند بدون حضور تماشاگر، خبرهای هولناک را به حاشیه ببرد و شرایط را به نوعی عادی سازی کند، اما تا کنون برخی رسانه‌ها از کشته شدن چند فوتبالیست جوان در جریان ناآرامی‌های اخیر ایران خبر دادند. در این میان رادیو فردا توانسته نام‌های میلاد میانخواه، بازیکن پیشین تیم ملوان بندرانزلی، و زهرا آزادپور، بازیکن تیم فوتبال مهرگان پردیس را به عنوان جان باخته تایید کند. همچنین امیر حسین قادرزاده، بازیکن 19 ساله فوتبال رشت، هم آنچنان که منابع آگاه به رادیو فردا گفتند، بعد از هجوم ماموران به خانه‌اش به دلیل شرکت در اعتراض‌ها بازداشت شده و پس از حضور در دادگاهی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده است. اما جدای از سکوت یا بی‌تفاوتی بسیاری از بازیکنان و مربیان سرشناس فوتبال ایران، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی هم تلاش می‌کنند تا فوتبالیست‌های ناراضی را مرعوب کنند و حمایت از اعتراض‌ها را به نوعی حمایت از آشوبگری و اختشاش جلوه دهند. با این همه مسعود شجاعی، بازیکن سرشناس و پیشین تیم ملی فوتبال ایران، مراتب انتقاد خود را از سکوت فیفا نسبت به برخوردهای مرگبار با ورزشکاران و فوتبالیست‌های ایرانی در اعتراض‌های اخیر ابراز کرده و خواستار پاسخگویی نهادهای بین‌المللی شده است. در حالی که ارتباط اینترنتی در داخل ایران محدود و حتی به طور کامل ناممکن است، در روزهای اخیر خبرها از اعتراض دست کم 3 بازیکن در جریان رقابت‌های لیگ برتر حکایت داشته. حامد لک، رامین رضاییان و مهدی تیکدری نژاد 3 بازیکن نام‌آشنای شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران بودند که با بستن مچبند سیاه و گرفتن چشم‌هایشان در ابتدای بازی به کشته شدن هزاران ایرانی اعتراض کردند. و از دیگر سو بازیکنان برجسته سالهای گذشته و حال فوتبال ایران هم اقدام به موضع‌گیری در حمایت از مردم ایران کردند. برای نمونه مهدی مهدوی کیا، بازیکن سرشناس تیم ملی فوتبال ایران، در سالهای دور در یک استوری اینستاگرامی نوشت که هیچ حرفی باقی نیست، تصاویر گویای همه چیز است. از غم و اندوه وطن هر انسانی قلبش به درد نیاید، بویی از شرف و انسانیت نبرده. به نوشته مهدی مهدوی کیا، این سرزمین حمله مغولان را پشت سر گذاشته است. داریوش یزدانی، ملی پوش پیشین تیم ملی فوتبال ایران، هم در صفحه اینستاگرامش نوشت که هر قطره خون ریخته شده نه می ترساند نه خاموش می کند، بلکه رسوا می سازد. هیچ دروغی تا ابد دوام ندارد. مهدی قائدی، مهاجم تیم فوتبال اتحاد کلباء امارات، هم در واکنش به کشتار هزاران معترض در دیماه و انتشار ویدئویی از یک پدر که در بین پیکرهای بیجان فرزندش سپهر را صدا می زد، بیتی از شاهنامه را در اینستاگرامش نوشت و به نوعی سوگواری ملی را بازتاب داد. علیرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، هم در اعتراض به کشته شدن هزاران تن به دست ماموران جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های اخیر، در استوری اینستاگرامش نوشت که برای بقای کثیف خودتان جان عزیزان ما را بلعیدید. قرار ما با شما نه در دادگاه و نه بخشش، رقص و پایکوبی روی گور تک تکتان. اما اعتراض‌های خونبار دیماه ایران تنها واکنش چند بازیکن را به همراه نداشته است. در پی هشدار دولت‌های خارجی به شهروندانشان برای ترک ایران به دلیل وخامت اوضاع پس از سرکوب اعتراض‌ها، چند بازیکن خارجی باشگاه سپاهان اصفهان ایران را ترک کردند. همچنین در باشگاه استقلال تهران هم دستیاران خارجی مربی پرتغالی این تیم ریکاردو ساپینتو و برخی بازیکنان از ایران رفتند. این خروج‌ها بازتابی از ترس و ناآرامی و خطر امنیتی در ایران است. همچنین درباره حضور در رقابت‌های آسیایی مثل لیگ سطح 1 و 2 باشگاه‌های آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تصمیم گرفته میزبانی تیم‌های ایرانی را به دلیل شرایط پرخطر به کشور سوم و بی‌طرف منتقل کند تا نگرانی‌های امنیتی و محدودیت‌های سفر را به این شکل مدیریت کند. اعتراض‌های سراسری ایران در دیماه در حالی با شدیدترین برخورد در تاریخ معاصر همراه بود که سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های مستقل از کشته شدن هزاران تن در جریان این ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها خبر دادند. فوتبال ایران به طور مستقیم با این اعتراض‌ها درگیر شد. از تهدید مربیان و ورزشکارانی که حمایت خود را از مردم اعلام کنند تا کشته شدن چند فوتبالیست جوان و در جستجوی نام در جریان این اعتراض‌های خونبار.
گزارشی را می‌شنیدید از بنیامین صدر. خشونت اوریان حکومت در سرکوبگری اعتراض‌ها در ایران آنگونه که می‌بینیم و می‌شنویم اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته است. از طرف دیگر دسترسی به اینترنت تا حدودی میسر شده و مردم به مرور با ابعاد خشونت اوریانی که بر معترضان رفته آشنا می‌شوند. در این باره مهرداد میردامادی با آناهیتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده است. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت را چگونه باید مدیریت کرد؟
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم هایی که خشونت آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویری رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه هیچ چیزی نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاق‌ها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حصاری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه‌ای که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم. تحملمون، برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا جای مختلف وقتی که ویدیوها رو می‌بینیم، تصاویر رو نگاه می‌کنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه یا اصلا کلاً یک ساعت باشه. این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیزی داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه‌ای هم که می‌خواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشیم که نوجوانان و جوانان که متأسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدت‌تری روی ذهن اونها داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانانمون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون اینکه افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان توی شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان توی این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسی که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حسا، مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدمهای کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیک. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامید. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم. یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگن من انگیزه این کار ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد. یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید. یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه، اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه. و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اونو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما. متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم. تو افراد مختلف ممکن متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن، تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه، اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم، از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
احتمالاً سوال کلیشه‌ای که آدم‌ها موقعی که با تخصص شما مواجه میشن ازتون میپرسن اینه که اگر همین الان واقعا آدم احساس کنه که کم آورده و امروز فقط میتونه یه کار خیلی کوچیک برای سلامت روانش انجام بده، شما چه توصیه‌ای دارید؟ اون کار چی میتونه باشه؟
من چیزی که میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم که ما هر کدوم مسئول این هستیم که مراقب سلامت جسم و روان خودمون باشیم در این شرایط. برای اینکه ما هر کاری رو بتونیم بکنیم، در درجه اول ما باید توان اینو داشته باشیم، تاب آوریمون افزایش بدیم و بتونیم که عملکرد مثبت داشته باشیم. برای این کار همونطور که باید برای جسممون انرژی بذاریم، حواسمون باشه، خوابمون رو تنظیم بکنیم، غذای مناسب بخوریم، ورزش و حرکت و اندازه کافی داشته باشیم، برای سلامت روانمون باید برنامه داشته باشیم. این کار میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. برای یه نفر ممکن این باشه یک ساعت در روز راه بره، برای یه کسی ممکن این باشه که یه ساعت موسیقی گوش بده، یه نفر دیگه ممکنه بخواد یه اثر هنری خلق بکنه. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که نشون داده شده در این شرایط میتونه خیلی مفید باشه، ارتباط با همدیگه است و حمایت همدیگه. هر کسی اگه از همسایه خودش فقط خبر بگیره، اینجوری یک ملت واقعا یک قدم جلو رفتن و احساس حمایت میکنن. این رو دست کم نگیریم. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم واسه سلامت روان بکنیم، جمع شدن توی جمعای کوچیک و حمایت همدیگه در این شرایط، و اینکه راجع به احساساتمون، راجع به همه ناامیدی‌ها و خشم و امید و همه اون چیزهایی تجربه می‌کنیم با هم صحبت بکنیم و سعی بکنیم که بتونیم بشنویم که بقیه هم این صحبت‌ها رو بکنن، ازش اجتناب نکنیم، سعی نکنیم که مرتب بگیم همه چیز خیلی خوبه و همه چیز خوب میشه، یا اینکه برعکس همه چیز خیلی بده و هیچ کاری نمیشه، که حرفای همدیگر رو بشنویم و همدیگر حمایت بکنیم.
گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با آناهیتا بصیرنیا، روانپزشک در آمریکا. و با این گفتگو به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاس.